ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز متفاوت و محدود مراسم حج تمتع در اوضاع کرونایی از عصر امروز. پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز مراسم حج ابراهیمی. حج رزمایش قدرت در برابر مستکبرانی است که قانون فساد، ظلم و ضعیف‌کوشی و غارتگری اند. حضرت آیت الله خامنه ای محرومیت کرونایی در حج امسال کوتاه مدت است و به حول و قوه الهی دیری نخواهد بود.
دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای مجازات ناقضان دستورالعمل‌های بهداشتی. آقای روحانی: عزاداری محرم تعطیل بردار نیست، اما این مراسم بر اساس شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.
شلیک موشک بالستیک از اعماق زمین به سوی دشمن فرضی، نمایش مشت قدرتمند سپاه به دشمنان در دومین روز رزمایش پیامبر اعظم.
و دوگانه های کرونایی روی میز تحریریه خبر 14، از دوگانه سلامت و اقتصاد تا سلامت و کنکور و سلامت و آیین های مذهبی و اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، به خبرهای نیمروزی رادیو ایران خوش آمدید. همکارم خانم ارمی و من گرجی با مشروع خبرها همراه شما عزیزان هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به مناسبت ایام حج ابراهیمی با تاکید بر وحدت امت اسلامی در برابر آمریکای متجاوز و رژیم صهیونیستی و همچنین لزوم اهتمام به کمک به فلسطین مظلوم، دلسوزی برای پیکر مجروح یمن و دغدغه مسلمانان زیر ستم در هر نقطه جهان، سران برخی کشورهای اسلامی را که برای سود شخصی چند روزه با رژیم غاصب صهیونیستی دست دوستی می‌دهند، به پرهیز از این رفتار ذلت‌بار نصیحت و در خصوص حضور آمریکا در منطقه و حوادث جاری در آمریکا خاطر نشان کردند. حضور آمریکا در غرب آسیا را به زیان ملت‌های این منطقه و موجب ناامنی و ویرانی و عقب ماندگی کشورها می‌دانیم. در قضایای کنونی آمریکا و حرکت ضد تبعیض نژادی در آن هم موضع قاطع ما جانبداری از مردم و محکوم کردن رفتار قساوت‌آمیز دولت نژادپرست آن کشور است. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. موسم حج که همواره موسم احساس عزت و عظمت و شکفتگی جهان اسلام بود، امسال دستخوش اندوه و حسرت مؤمنان و مبتلا به احساس فراغ و ناکامی مشتاقان است. دلها از قربت کعبه احساس قربت می کند و لبیک جدا ماندگان با اشک و آه در هم می آمیزد. این محرومیت کوتاه مدت است و به حول قوه الهی دیر نخواهد پایید، لکن درس آن که قدر دانستن نعمت بزرگ حج است باید ماندگار شود و ما را از غفلت برهاند. رمز عظمت و قدرت امت اسلام در جمع فراگیر و متنوع مؤمنان در حریم کعبه و حریم پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه بقی علیهم السلام را امسال باید بیش از همیشه حس کنیم و در آن بیاندیشیم. حج فریضه ای بیمانند است. گل صد برگ در میان فرائض اسلامی است. گویی همه جوانب مهم فردی و اجتماعی و زمینی و آسمانی و تاریخی و جهانی دین قرار است در آن مرور شود. معنویت در آن هست، ولی بدون انزوا و گوشه‌نشینی و خلوت گزینی. اجتماع در آن هست، ولی بدور از درگیری و بدگویی و بدخواهی. از سوی حظ روحی از مناجات و ابتهال و ذکر الهی و از سوی دیگر پیوند انس و ارتباط مردمی. حاجی با یک چشم پیوند دیرین خود با تاریخ، با ابراهیم و اسماعیل و هاجر، با رسول خدا در هنگام ورود پیروزمندانه به مسجد الحرام و با خیل مؤمنان صدر اول را می نگرد و با چشم دیگر انبوه مؤمنان همروزگار خود را که هر کدام می توانند دستی برای همیاری و اعتصام جمعی به حبل الله باشند. تدبر و اندیشیدن در پدیده حج، حجگزار را به این باور قطعی می رساند که بسیاری از آرمانها و آرزوهای دین برای بشریت بدون همافزایی و همدلی و همکاری مجموعه دینداران به بار نمی نشیند و با پیدایش این همدلی و همکاری کید معاندان و دشمنان مشکل مهمی بر سر این راه پدید نمی آورد. حج رزمایش قدرت در برابر مستکبرانی است که کانون فساد و ظلم و ضعیف کشی و غارتگری اند و امروز جسم و جان امت اسلامی از ستمگری و خباثت آنان آزرده و خونالود است. حج نمایش توانایی های سخت و نرم امت است. این طبیعت حج و روح حج و بخشی از مهمترین هدفهای حج است. این همان است که امام راحل خمینی کبیر آن را حج ابراهیمی نامید و این همان است که اگر متولیان امر حج که خود را خادم حرمین می نامند صادقانه به آن گردن نهند و به جای خوشنودی دولت آمریکا رضای الهی را برگزینند، می توانند مشکلات بزرگی از جهان اسلام را حل کنند. امروز مانند همیشه و بیش از همیشه مصلحت الزامی امت اسلامی در وحدت است. وحدتی که ید واحده در برابر تهدیدها و دشمنیها پدید آورد و بر سر شیطان مجسم آمریکای متجاوز و غدار و سگ زنجیریش رژیم سکولاریستی رعداسا فریاد کشد و در برابر زورگوییها شجاعانه سینه سپر کند. این معنی فرمان الهی است که فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. قرآن حکیم امت اسلامی را در چارچوب اشداء علی الکفار رحماء بینهم معرفی می کند و از او وظیفه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا فقاتلوا ائمه الکفر ولا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا را می طلبد و برای اینکه دشمن را مشخص کند حکم لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم صادر می فرماید. این فرمانهای مهم و سرنوشت ساز هرگز نباید از منظومه فکری و ارزشی ما مسلمانان جدا مانده و به دست فراموشی سپرده شود. امروز بیش از همیشه زمینه این تحول اساسی در دسترس امت و نخبگان دلسوز و صلاح اندیش آن است. امروز بیداری اسلامی به معنی توجه نخبگان و جوانان مسلمان به دارایی‌های معرفتی و معنوی خود یک حقیقت انکار نشدنی است. امروز لیبرالیسم و کمونیسم که در 100 سال پیش و 50 سال پیش برجسته‌ترین ارمغان‌های تمدن غرب شمرده می‌شد، به کلی از جلوه افتاده و عیوب درمان ناپذیر آنها آشکار شده است. نظام مبتنی بر آن یک فرو پاشید و نظام مبتنی بر این دیگری هم درگیر بحرانهای عمیق و در شرف فرو پاشی است. امروز نه فقط الگوی فرهنگی غرب که از آغاز هم با وقاحت و رسوایی پا به میدان گذاشت، بلکه حتی الگوی سیاسی و اقتصادی آن، یعنی دموکراسی پول محور و سرمایه‌داری طبقاتی و تبعیض‌آمیز هم ناکارآمدی و فسادانگیزی خود را نشان داده است. امروز کم نیستند نخبگانی در جهان اسلام که با گردن برافراشته و با افتخار و سربلندی همه ادعاهای معرفتی و تمدنی غرب را به چالش می کشند و جایگزینهای اسلامی را با صراحت نشان می دهند. امروز حتی برخی متفکران غربی که پیش از این لیبرالیسم را مغرورانه پایان تاریخ معرفی می کردند، به ناچار آن ادعا را پس گرفته و به سرگردانی نظری و عملی خود اعتراف می کنند. نگاهی به خیابان‌های آمریکا، به رفتار دولت مردان آمریکا با مردم خود، به دره عمیق فاصله طبقاتی در آن کشور، به حقارت و بلاهت کسانی که برای مدیریت آن کشور انتخاب شده اند، به تبعیض نژادی هولناک در آن، به قساوت مأمور موظف آن که یک غیر مجرم را در خیابان با خونسردی و در برابر چشم رهگذران با شکنجه به قتل می‌رساند، عمق بحران اخلاقی و اجتماعی تمدن غربی و اعوجاج و بطلان فلسفه سیاسی و اقتصادی آن را آشکار می کند. رفتار آمریکا با ملت‌های ضعیف نسخه بزرگ شده رفتار آن پلیس است که زانوی خود را بر گردن یک سیاه‌پوست بی‌دفاع گذاشت و آنقدر فشرد تا جان داد. دولت‌های دیگر غربی هم هر یک به اندازه وسع و امکان خود نمونه‌های دیگری از این وضعیت فاجعه بارند. حج ابراهیمی پدیده شکوهمند اسلام در برابر این جاهلیت مدرن است. دعوت به اسلام و نمایش نمادین زیست جامعه اسلامی است. جامعه‌ای که در آن همزیستی مؤمنان در حرکتی پیوسته بر گرد محور توحید برترین نشانه است. دوری از تنازع و تعارض، دوری از تبعیض و امتیازات اشرافی، دوری از فساد و آلودگی شرط لازم است. رمی شیطان و براءت از مشرکان و آمیختگی با فرودستان و کمک به مستمندان و برافراشتن شعائر اهل ایمان در شمار وظایف اصلی است و دست یافتن به منافع و مصالح عمومی همراه با یاد خدا و شکر و بندگی او هدفهای میانی و نهایی است. این تصویر اجمالی از جامعه اسلامی در آینه حج ابراهیمی است و مقایسه آن با واقعیت جوامع غربی پر ادعا دل هر مسلمان با همت را لبریز از شوق به تلاش و مبارزه برای رسیدن به چنین جامعه ای می سازد. ما مردم ایران به هدایت و رهبری امام خمینی کبیر با چنین شوقی قدم در راه گذاشتیم و موفق شدیم. ادعا نمی کنیم که توانسته ایم آنچه را که می شناسیم و دوست می داریم یک سر تحقق بخشیم، ولی ادعا می کنیم که در این راه بسی پیش رفته و موانع بسیاری را از سر راه برداشته ایم. به برکت اعتماد به وعده های قرآنی گام ما استوار مانده است. بزرگترین شیطان راهزن و غدار این زمان یعنی رژیم آمریکا نتوانسته است ما را بترساند یا مغلوب مکر و فریب خود کند یا جلوی پیشرفت مادی و معنوی ما را بگیرد. ما همه ملت‌های مسلمان را برادران خود می‌دانیم و با غیر مسلمانانی که در جبهه معارض وارد نشده اند با نیکی و عدالت رفتار می‌کنیم. غم و گرفتاری جوامع مسلمان را گرفتاری خود به شمار می آوریم و برای علاج آن تلاش می کنیم. کمک به فلسطین مظلوم، دلسوزی برای پیکر مجروح یمن و دغدغه مسلمانان زیر ستم در هر نقطه جهان را اهتمام همیشگی خود قرار می دهیم. نصیحت به سران برخی کشورهای مسلمان را وظیفه می دانیم. دولت مردانی که به جای تکیه به برادر مسلمان خود به آغوش دشمن پناه می برند و برای سود شخصی چند روزه تحقیر و زورگویی دشمن را تحمل می کنند و چوب حراج به عزت و استقلال ملت خود می زنند. آنان که بقای رژیم غاصب و ظالم صهیونیست را می پذیرند و پنهان و آشکار دست دوستی به آنان می دهند. اینان را نصیحت می کنیم و از پیامدهای تلخ این رفتار برحذر می داریم. حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا را به زیان ملت‌های این منطقه و موجب ناامنی و ویرانی و عقب ماندگی کشورها می‌دانیم. در قضایای کنونی آمریکا و حرکت ضد تبعیض نژادی در آن هم موضع قاطع ما جانبداری از مردم و محکوم کردن رفتار قساوت‌آمیز دولت نژادپرست آن است. در پایان با سلام و صلوات به حضرت بقیت الله ارواح و نافدا یاد امام راحل را گرامی می دارم و به ارواح طیبه شهیدان درود می فرستم و حج ایمن و مقبول و مبارک را در آینده نزدیک برای امت اسلامی از خداوند متعال مسئلت می کنم. و سلام علی عباده الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 7 مرداد 1399.
مردم ایران، شنونده خبرها از رادیو ایران هستید. متخلفان دستورالعمل‌های بهداشتی مجازات می‌شوند. این خبر رو رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت رسانه‌ای کرد. آقای روحانی به وزیر کشور دستور داده بررسی کنند تا برای افرادی که نکات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، مجازات‌هایی وضع شود. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت مراسم‌های عزاداری محرم تعطیل بردار نیست و این مراسم‌ها بر اساس شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.
در تمام این برنامه‌ها از عید قربان گرفته، از روز عرفه گرفته، از روز عید قدیر خم گرفته تا ایام محرم الحرام گرفته، همه جا دین هست، مراسم هست، مقید به چارچوب‌های پروتکل بهداشتی. این همش روشن، کاملاً روشن و واضح هست. اونایی که میخوان عزاداری تعطیل بشه بهشون گفته میشه عزاداری تعطیل نمیشه. اونا که میخوان از طریق عزاداری عزاداری رو زیر سوال قرار بدن و بگن این عزاداری باعث شد تا موج بیماری بیشتر شده، به اونا ما اجازه نمیدیم.
خبر دیگر این که آقای نمکی وزیر بهداشت هم در نشست هماندیشی زاکرین و مددهان درباره مراسم محرم گفت در تاریخ ثبت خواهیم کرد که هم یاد امام حسین علیه السلام و عاشورا و مظلومیت شهدای کربلا را پاس داشتیم، هم از سلامت عزاداران صیانت کردیم و هم به جهانیان الگوی ماندگار ارائه کردیم. معاون بهداشت وزیر بهداشت هم درباره مراسم محرم گفت اگر عزاداری در دسته‌های بسیار کم بدون پیاده روی باشد، می توان تا حدودی سلامت عاشقان امام حسین علیه السلام را تضمین کنیم. آقای رئیسی این را هم گفته که از 457 شهرستان کشور تنها 37 شهرستان در وضعیت کرونایی سفید قرار دارند و اگر ماسک زدن در جامعه به 85% برسد آمارها پایین می آید. کرونا در روزهای اخیر متاسفانه هر روز جان بیش از 200 نفر از هموطنانمان را میگیره، اما با این وجود هنوز هم هستن کسانی که از خطری که در کمینشون هست غفلت میکنن.
چرا ماسک نزدین؟ من ماسکم افتاد تو راه زمین، مجبور شدم بردم بذارم سطلش کنم.
اعلام کردن که مراسم عروسی و عزا نباشه. متاسفانه باز هم مراسم عروسی و عزا در خانه ها که باعث باز احتماله که کرونا بیشتر شروع بشه هست. خواهشمندم مردم مراعات کنن مراسم عزا و عروسی فعلا تعطیل کنن.
الان هیچ ضرورت نداره برای رستوران و نمیدونم کافی شاپ و آب میوه و اینا، الان ضرورت نداره. خب تو خونه هم میشه خیلی از این چیزا رو درست کرد.
به امید روزهایی که با هم کرونا را شکست بدیم.
افزایش 2 برابری تولید فولاد در کشور و رشد 63% صادرات ایران به کشورهای اوراسیا مهمترین خبرهای رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بود. خبر دیگر آقای روحانی تزریق 2.5 میلیارد دلاری ارز به بازار ارز بود. محمد شفیعی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت افزایش 2 برابری تولید فولاد در کشور در شرایط تحریمی رو نشون دهنده توانمندی کشور دونست و از رونق بخش صادرات به کشورهای اوراسیا خبر داد. آقای روحانی خبری ارزی هم برای آرامش بازار ارز داد.
گزارشی که بانک مرکزی امروز به من داده، در 10 روز گذشته صادرکنندگان خوب ما 2.5 میلیارد دلار ارز رو عرضه کردن. پس ما می‌بینیم که شرکت‌ها دارن تلاش میکنن و بسیاری از اونها خوشبختانه ارز رو به درستی برمیگردانند به سامانه نیما و در عرضه نیاز کشور قرار میدن.
رئیس جمهور در واکنش به شایعه وقف دماوند و فروش جزایر جنوب کشور هم گفت هدف دشمن از این شایعه پراکنی ها نگران کردن مردمه.
اساس وقف مالکیت اولش، مگر میشه امفال، مگر میشه بیابون، مگر میشه اقیانوس وقف کرد؟ من از این تعجب نمی کنم که شایعه می سازم. عجیب اینه چطور گوش شنوا وجود داره.
آقای روحانی همچنین اقدام آمریکا در تهدید هواپیمای مسافربری ایرانی در فضای سوریه رو هم مصداق عیان تروریسم هوایی دونست و خواستار برخورد قانونی مجامع جهانی با این گونه رفتارهای تروریستی آمریکایی ها شد. اما در حاشیه جلسه هیئت دولت هم خبرنگاران برخی وزرا رو به حرف کشیدند. آقای مدرس خیابانی سرپرست وزارت سمت از برخورد با گرانفروشان خبر داد.
گرانی که الان ما تو همه کالاها شاهد هستیم متأثر از شاخصهای کلان اقتصادیه و اگر ما بخوایم که جلوی این تغییرات طبیعی قیمت رو بگیریم، مفهومش اینه که داریم تو سال جهش تولید جلوی تولید رو میگیریم. منتها حالا تو این فضای عدم دارن سوء استفاده میکنن. اگر گرانفروشی متأثر از سوء استفاده و احتکار و امتناع و اجحافی اتفاق افتاده باشه، اونو به شدت برخورد میکنیم.
آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم به سوال خبرنگاران درباره ابهامات شرعی وام ودیعه مسکن اینطور پاسخ داد.
اینجور اقدامات بر اساس سیاست‌هایی هستش که بانک مرکزی ابلاغ میکنه به بانک‌ها. ما شورای فقهی داریم در بانک مرکزی و آنچه که شورای فقهی بانک مرکزی تصمیم میگیره و اجرا میشه همون چیزی هستش که ما هم اعتقاد داریم.
وزیر نیرو هم در حاشیه این نشست گفت به مشترکانی که زمستان در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنن پاداش خوش مصرفی میدیم.
جریمه‌های سنگین برای کسانی که ماسک نمی‌زنند در کشورهای مختلف. در پی گزارش موارد گروهی ابتلای به آنفولانزا در فرانسه، وزارت بهداشت این کشور در مورد هر گونه تجمع به ویژه به جوان‌ها هشدار داد. در اماکن عمومی فرانسه استفاده از ماسک اجباری است. در بلژیک و ایتالیا هم افرادی که در اماکن عمومی ماسک نزنند بیش از 200 یورو جریمه می‌شوند. اروپا با 2,800,000 مبتلا و 202,000 مورد فوتی به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. طبق آخرین آمارها شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 17 میلیون نفر نزدیک شده است و تاکنون بیش از 660,000 نفر همجان خود را از دست دادند. در حال حاضر شمار مبتلایان با در آمریکا به 4.5 میلیون نفر رسیده و تعداد جان باختگان از مرز 150 هزار نفر گذشته است. طبق آخرین گزارش ها آمار روزانه مرگ و میر بر اثر کرونا در این کشور به حدود 1600 نفر رسیده که بالاترین آمار در 2.5 ماه اخیر است. پس از آمریکا، برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی بیشترین مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارند. اما در منطقه و از عراق هم خبر رسیده. استان کربلا برای پیشگیری از ازدحام زائران از دیشب قرنطینه و همه مسیرهای منتهی به این استان بسته شده است.
دوستان شنونده، ساعت 14:22:45 است. دعوت میکنم به جدیدترین آمار کرونایی کشور که اکنون به دستم رسید توجه بفرمایید. به گفته یه خانم دکتر لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 2636 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که 1604 نفر از اونها بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 298,909 نفر رسید و متاسفانه با جان باختن 196 بیمار دیگر مجموع قربانیان این بیماری به 16,343 نفر رسید. اما رئیس دفتر رئیس جمهور گفت که آزمون سراسری با رعایت تمام دستورالعمل‌های بهداشتی در موعد مقرر برگزار می‌شود. همزمان با بالا گرفتن بحث‌ها درباره برگزاری سر موعد و یا تعویق کنکور سراسری امسال، آقای واعظی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به تعویق چند باره این موعد به علت کرونا گفت اگر احساس می‌شد که وضعیت کرونا تا یکی دو ماه آینده بهتر بشه، ممکن بود که بار دیگه برگزاری آزمون رو به تعویق بندازیم. رئیس مجلس هم از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواسته تا با قید فوریت و دقت و با حضور متخصصان ابعاد مختلف زمان برگزاری کنکور امسال رو بررسی و پیگیری کنند. در حالی که وزارت بهداشت و سازمان سنجش هم مصر هستند تا با رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی و تفکیک داوطلبان مبتلا به کرونا در حوزه‌های جداگانه کنکور سر موعد مقرر برگزار شود، برخی نمایندگان و مقامات مسئول با استناد به تشدید کرونا خواستار تعویق و یا حتی لغو کنکور امسال شدند. به عنوان مثال خانم دکتر مهرز از اعضای ستاد ملی کرونا با اشاره به روند افزایش شیوع کرونا خواستار تعویق کنکور شده و خانم الهیان نماینده تهران هم از تهیه طرح دوفوریتی برای تعویق کنکور سراسری آزمون کارشناسی ارشد و آزمون دستیاری پزشکی در مجلس شده. آقای نادری از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در حالی که پیشتر وزیر کشور از اتفاق نظر وزارتخانه‌های بهداشت، علوم و آموزش و پرورش برای برگزاری کنکور در زمان خود خبر داده بود، از مخالفت وزیر بهداشت با این امر سخن گفته. خب این اظهارات متفاوت و متناقض باعث سردرگمی داوطلبان کنکور و خانواده‌هاشون شده. همکارم بیدگلیان همینک در استودیو همراه ما هستن تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. آقای بیدگلیان، فکر می‌کنید که سرنوشت کنکور امسال به کجا میرسه؟
متاسفانه امسال دغدغه جدیدی به دغدغه کنکوری ها و خانواده‌هاشون اضافه شده، در حالی که زمان زیادی تا موعد کنکور نمونده هر روز شاهد اظهار نظرهای مختلفی درباره برگزاری اون هستیم. خب این بحث مخصوصا توی فضای مجازی حسابی داغ شده، حتی در روزهای اخیر مباحث به مجلس و هیئت رئیسه و برخی کمیسیون‌های تخصصی اون هم رسیده.
آقای بیدگلیان، این حرفای ضد و نقیض که درباره زمان کنکور میشنویم یه جور سردرگمی رو بین مردم و حالا داوطلبا به وجود آورده، اضطرابشون رو بیشتر میکنه.
بله، به نظر میرسه یه جور تردید بین برخی مسئولان هست، گویا برخی تضمین سلامت داوطلبان و برگزاری کنکور رو قابل جمع نمیدونن.
بالاخره آخرش چی میشه؟
واقعیت اینه که بر اساس مطالعات و پیشبینی‌های جهانی فعلا چشم‌انداز روشنی درباره پایان کرونا وجود نداره. لذا اگه بخوایم همه امور رو موکول به پایان کرونا کنیم، لاجرم باید بپذیریم که زندگی روزمره مردم تا مدتی نامعلوم باید قفل و متوقف بشه، که خب این منطقا قابل قبول نیست. بنابراین به نظر میرسه تنها راهی که وجود داره اینه که با رعایت همه جوانب احتیاطی ریسک ابتلا به کرونا رو به حداقل برسونیم و امور جاری و ضروری رو با تطبیق دادن اونها با شرایط خاص موجود جلو ببریم. به هر حال ما هم نیاز به کار داریم، هم سلامت، هم نیاز به کنکور داریم، هم سلامت. بعد بین اینها رو با رعایت دستورالعمل‌های دقیق جمع کنیم.
حالا ظاهرا هم داره جمع میشه.
خب الان به گفته مسئولان تمهیدات لازم درباره برگزاری کنکور پیش بینی شده. مثلا رئیس سازمان سنجش اعلام کرده که صندلی‌ها باید 160 سانتی متر با هم دیگه فاصله داشته باشه، یا حتی زمان ورود داوطلبان رو برای شروع آزمون از 1 ساعت به 2 ساعت افزایش دادن. قراره تمام حوزه‌های آزمون از 24 ساعت قبل ضدعفونی بشن. به هر حال همونطور که در اخبار داشتیم، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار گرفته. باید ببینیم که این موضوع نهایتاً میخواد به چه جنبندی برسه.
الان داشتم فکر میکردم آقای بیدگلیان، یادم اومد حدود 10 سال پیش از حذف کنکور یه صحبتایی شد، کاشکی که به هر حال تو این شرایط میشد که کمی به این گزینه هم فکر کرد. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
آیین‌نامه‌ها و تصمیمات خلاف حقوق عامه مردم باید اصلاح و یا نقض شود. رئیس قوه قضاییه این خبر را در نشست هم‌اندیشی دیوان عدالت اداری اعلام کرده و گفته:
دیوان عدالت اداری برای دفاع از حقوق عامه است که کسی حق نداشته باشه ضایع کنه حقوق مردم رو، و همواره حاکمیت قانون اساس باشه، هم برای نظام اداری هم برای مردم. در دیوان عدالت اداری بررسی شود اگر تصمیمی، آیین‌نامه‌ای بر خلاف حقوق عامه است، دیوان عدالت اداری مبادرت کند به نقض این تصمیم به نحوی که حقوق عامه در این رابطه تضمین بشه.
شلیک موشک‌های سپاه از اعماق زمین به سمت هدف. در دومین روز برگزاری مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم 14 در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخشی از توانمندی‌های خود را در مقابله با تهدیدات فرضی دشمن به نمایش گذاشت. مهمترین این توانمندی که به نوعی منحصر به فرد هم هست، شلیک موشک از اعماق زمین بود. همینه گفتگو میکنم با همکارم اژدهایی از مرکز بندرعباس. آقای اژدهایی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم. آخرین خبرها و تحولات امروز رزمایش رو برای شنوندگان بگید.
سلام به شما و همینطور سلام به همه که هموطنان شنونده.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم آماده هستم تا گزارش کوتاه رو تقدیم بکنم. امروز در دومین روز از مرحله نهایی رزمایش بزرگ پیامبر اعظم 14، نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه با ایجاد سامانه‌های فرماندهی و کنترل مشترک و همچنین ترکیب تاکتیک‌ها و شیوه‌های رزم، تقابلی غافلگیر کننده رو با دشمن به نمایش گذاشتند. در دومین روز که مرحله نهایی رزمایش تم خواست، سپاه با اجرای متنوع عملیات از زمین، هوا و دریا علیه مواضع دشمن فارسی در حال برگزاری است.